ایران جان من، ره و خیم و هستک من، جان خوی بدم جبو واری کو حجی بکم.
محبت شار یمن جو هستم، موت نیجی نیشه رو هلبستم، تیگه شنازی بو می رو هستم، کدک پرستم نتوی مبستم، کدک پرستم نتوی مبستم.
رادیو جوان دنگ خورت و لاو ایران،
اوین پرواری و شون الوان، خولی تو جوان و سرمی سوان.
رادیو جوان، جوان.
به نام خالق آگاهی. خانم ها، آقایون، دختر و پسر و جوون و جوون دل، سلام به همه تون. اینجا برنامه گفت از شبکه رادیوی جوان و من فاطمه امجدیان میزبان شما. لطفاً در مجال پیش رو با ما باشید. توی این جمعی که هر هفته کنار هم جمع میشیم و آخر هفته کلی نکات مؤثر رو به گوش هم دیگه میرسونیم، در کنار شما هستیم این بار هم با برنامه گپ تو. اما قطعاً که طبق روال همیشه من در استودیو تنها نیستم، عزیزانی در جمع ما حضور دارن که ویژه قرار باشون آشنا بشیم.
و اما مهمانان این قسمت گپ تو.
در ابتدا من سلام گرم خودم رو عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم دکتر زهرا میرزایی عزیز، کارشناس مهمان محترممون که دکترای مطالعات زنان دارن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیزم خانم دکتر امجدیان عزیز و عزیزانی که داخل استودیو حضور دارن و هر کسی که صدای ما رو می‌شنوه. روزتون بخیر و شادی.
زنده باشین. اما از اونجایی که برنامه گپتو با حضور نوجوانا و جوانای شکل می‌گیره که در استودیوی ما حضور دارن و در رابطه با موضوعات روز همراه ما هستن، بریم سراغ میز شماره یک. آقای بزرگوار بفرمه خودتون معرفی کنین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. علیرضا درزاده هستم، خوشحالم که تو برنامه حضور دارم و انشالله.
آقا علیرضا، چند سالتونه؟ دانشجو هستین یا خیر؟
28 سالمه، دانشجو نیستم.
بسیار خب، خیلی خوش اومدین. میز شماره دو تا از خانمای نازنین کنار ما هستن، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهری اسدی هستم، خانه‌دار. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خوشحالی میبینیمتون. و شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ریان معافی هستم، 18 سالمه، دانشجوی رشته علوم تربیتی هستم. خوشحالم که هستم خدمت شما.
ترم چندی تازه وارد دانشگاه شدی؟
بله، سال اول دانشگاه هستم.
خیلی هم خوب، خیلی خوش اومدین. و میز آخر، برادر بزرگوار بفرمایید.
به نام خدا. سلام، امیر حسین افرا هستم، 24 سالمه و دانشجوی رشته بازاریابی ام.
خب خیلی خوش اومدین. همتونم بار اولتون رو تشریف میارین به برنامه گپ تو. من روالمون رو توضیح بدم. ما یه سری میزنیم تو فضای مجازی، فرستاها رو نگاه میکنیم، جدا میکنیم، تفکیکش میکنیم و یکیش رو انتخاب میکنیم برای گفتگومون. همین حالا یه فرسته رو میخوایم برای شما عزیزان پخش کنیم که البته به نظرم اول بشنویم بعد من در رابطه باهاش صحبت کنم. بفرمایید.
من تا اون موقع که مکزیک بودیم مسیحی بودم، اما یه دفعه اومده بودیم ایران، قبل از انقلاب بوده که یک ماه طول کشید و دوباره برگشتیم به خاطر اینکه نزدیک انقلاب بوده، گفته ممکنه در خطر باشید. اون موقع دیگه دختر داشتیم، دختر اولمون، برگشتیم مکزیک. خودش گفته من باید برم ایران برای دفاع از کشورم و خلاصه اومدن ایران، ما رو گذاشتن اونجا. بعد از 2 سال اومد دنبالمون، گفته دیگه وقت استش که بریم. ما وقتی اومدیم ایران، جدا از این که خداحافظی با خانوادم خیلی سخت بود، آره، خیلی با مشکلات خیلی مخالف بودن، خلاصه اومدیم ایران، بهش گفتم فکر میکنه وقت استش که من مسلمان بشم. گفته هر جو دوست داری، اختیار با خودت، هیچ وقت نگفته که باید. بعد خلاصه یه آواز آوردن و اشهد ما گفتم و تشهد ما گفتم، بعد دوباره ازدواج کردیم. من نمسما شروع کردم، یه تخت سیاه گذاشته بودم و نوشته بودم، چون واقعا سخته حتی خوندنش و تلفظش. اون حروفایی که شما دارید نداریم، خیلی از حروفام خلقی اصلا ندارم. نمسما خوندم و تا یک روز، اون موقع دیگه جنگ شروع شده بوده، چند ماه گذشته بوده که چند تا شهید آورده بودن توی گلسر شهدا. اون زمان نمیگفتیم که این فامیلی من یا همسایه من، هر کس بود، بعد خیلی بودن. من هنوز سیاد متوجه نمیشدم چون فارسی بلد نبودم و کسی ارتباط نداشتم به این صورت. خب ولی وقتی رفتم توی گلسر شهدا و دیدم که خود مادرها میرن تو قبر، آره، میگم بچه‌مو بده، خودم میخوام خاکش کنم. بعد بچه هاشو میذاشتم، میگفتم من یکی دیگه. بعد گریه نمیکردم، میگفتم، یعنی گریه میکردم ولی میگفتم یا زهره یا حسین. گفتم چرا نمیگن یا پسرم، بلکه یا زهره یا حسین. یعنی برای من یه سوال بود، این شهادت چی هستش، این حسن حسین امامو کی هست؟ یعنی منو تیبو نمیکرد. بعد از اون اتفاق دیگه چند روز بعدش پیش اومد که من تونستم امتحان بدم، بعد وارد جماعت زهره شدم. ولی من گفتم من باید در بوده دین تحقیق کنم، من نمیدونم اینجوریه. یه فقط اینو که خامون میگه، خودش که میرفت سر کار، بعد وقتی میومد از وقت رسو نبوده، 5 سال 6 سال توی جماعت زهره بودم دیگه. بعد اون موقع دیگه من 5 تا بچه داشتم، خیلی سخت بود، ولی بازم میرفتم اونا. اونجا بوده که بیشتر در بوده حضرت رسول، مانند پیامبر، رفتارش، خود دین اسلام که من احساس میکنم که ادامه یه دین مسیحیت، دین مسیحیت واقعی، این فقط یه ادامه هسته، همون دینه ولی یه خورده بیشتر.
گفتگوهای عزیز، خیلی متشکرم از این که همچنان با ما هستید. با هم دیگه صحبت‌های خانم مارتا روچا رو شنیدیم، بانوی تازه مسلمان شده مکزیکی که درباره ماجرای مسلمان شدنشون بهمون میگن. البته این نکته هم بگم، چون همسرشون ایرانی بودن، به خوبی اشراف کامل در زبان ما داشتن و نکاتی رو برای ما در میون گذاشتن، نکاتی که قطعاً شنیدن داشت، احساساتی که از زمان تدفین شهدای دفاع مقدس داشتن و حال و هوای مادران شهدا و حال و هوای اون روزای مادرانی که واقعاً با ذکر یا حسین فرزندانشون رو در قبر میذاشتن. اما اجازه بدین گفتگومون رو آغاز کنیم با خانم دکتر میرزایی عزیز، دوست گرانقدرم، که البته خودشون هم دکترای مطالعات زنان دارن و در حال و هوای مادران و زنان اشراف کامل. خانم دکتر، چی میشه یه خانم از همه وجودش، از همه عمرش، از همه زندگیش که خلاصه شده در تربیت فرزندش به راحتی میتونه بگذره؟
ببینید، من خودم مادرم و پسر نوجوان دارم. من فکر میکنم بغض میاد توی گلوم به اینکه یه نفر درکش باید کجا باشه. یعنی من شاید اگر که خودم این لحظات رو تجربه نکرده بودم، مادری این گونه رو تجربه نکرده بودم، میگفتم که خب انتخاب کرده به خاطر ارزش هاش، ولی به خاطر ارزش های مادر نمیتونه باشه. من با یه سری از همسران شهدا، مادران شهدا که صحبت می‌کردم، حالا تمرکز رو مادران شهدا، به این درک باید رسیده باشه که فرزندش تو این حال به خاطر شرایط، به خاطر ارزش‌ها، به خاطر هر هدفی که براش بهتره داره این مسیر رو پیش میره. نکته اینه، یعنی ما این رو نباید در نظر بگیریم که مادر چون خودش این ارزش ها رو داره فرزندش رو میپذیره که یه جوری قربانی کنه. نه، این پذیرفته که فرزندش به خاطر اون ارزش ها، و البته خود فرزندش انتخاب کرده و فرزندش تو مسیر بهتریه. یه تفاوت ریزی داره و اونم اینه که یه جایی انگار که ما اون مسئله رو شخصی مادرانه میکنیم. نه، این نقش مادرانه است که انتخاب میکنه، اتفاقا میگه فرزندم الان شرایط بهتری داره، فرزندم الان حال بهتری داره. این دیگه خیلی سخت‌تره. یعنی من یه موقع دارم مسئله رو شخصی میبینم، میبینم که من به خاطر ارزش‌های خودم این مسیر رو پیش گرفتم، یه موقع میگم چون فرزندم ارزشی رو انتخاب کرده و تو اون مسیر داره پیش میره، اتفاقا سختیه برای مادر خیلی بیشتر میشه. درسته. چون باید خیلی سخته برام.
چون خودتونم مادرین سخت راجع به این داستان
واقعا سخته، چون من باید جلوی اون میل خودم رو بگیرم، جلوی اون احساس مادرانه خودم رو بگیرم تا مسیر فرزندم هموارتر بشه.
من مسیر عجیب و غریبیه
خیلی
قطعا. صحبتی خانم مارتا رو چه داشت پخش میشد، من دیدم ریحانه خانم معافی عزیز سخت به فکر رفته، سرش رو به زیر انداخته و داره عمیق فکر میکنه. چرا ریحانه همزاد پنداری کردی؟ داستان خاصی بود توش؟
داستانش خیلی خاص بود، چون که من خودم اینکه یک نوجوان ایرانی بودم، بچه مسلمون بودم، اونجوری که باید خودم دین خودم رو گرامی می‌داشتم و چیزی که دین خودم از من خواسته رو برام نرفتم. و وقتی نگاه میکنی یک کسی که دینش چیز دیگه است، کلن از یک کشور دیگه میاد و به دین اسلام رو میاره، بعد مایی که خودمون تو این کشور اسلامی هستیم اینجوری که باید باشیم نیستیم، واقعا جا آدم قبطه میخوره و ناراحتی هایی هست برای خودمون، عذاب هایی برای خودمون هستش که چرا اونجوری که باید باشیم نیستیم.
خب چیزی که ما داریم میبینیم الان، شما کاملا محجبه هستین و به حال ساختار در چهارچوبه یه دختر مسلمان، یعنی میخوایی از قبل تر از این صحبت کنی؟
خیلی قبل تر از اینها، یعنی حدودا 2 سال قبل از این موضوعاتی که من رو بردم، من خودم خواهر شهید هستم، با اینکه از خانواده شهدا بودیم ولی اعتقادی به کلن این چیزا نداشتم، یعنی کاملا این چیزایی که اینجا میبینید برعکس این موضوعات بود، نه علاقه‌ای به چادر داشتم نه اینکه اصلا کلن با شهدا رفیق بودم، با اینکه میگم من برادر خودم شهید شده بود، ولی وقتی خانواده اصرار میکردن که شما باید اینجوری باشی ولی قبول نمیکردم این موضوع رو، میگفتم من اعتقاد قلبی خودم رو دارم، ایشون اعتقاد خودش رو داشته.
برادر شهید مدافع حرم؟
نه، سرباز بودن، به شهادت رسیدن.
سرباز شهید، بله
بله. میگفتم که ایشون راه خودش رو دوست داشته چون که عاشق شهادت بود و میگفت من میخوام باید تلاش کنم که شهادت رو به دست بیارم. منم خانواده خیلی اصرار داشتن که راه ایشون رو ادامه بدم، اما متاسفانه اون زمان بر اساس اینکه یک سری دوستان ناباب با من افتاده بودن و با اونا میرفتم میومدم، میگفتم من باید شبیه اینا بشم، اینا هر جور رفتار میکنن من هم رفتار بکنم، اگه اینجوری نباشه کسی با من خوب نیست، کسی با من رفیق نمیشه، و خیلی موضوعاتی که کلن باعث شده بود من دین اسلام خودم رو قبول نداشته باشم. تا اینکه ما یه سفر برامون جور شد برای راهیان نور، مدارس اعلام شد، سال اول دبیرستان بودم، رفتم خونه به خانواده گفتم من پدرم خیلی دوست داشت برم مناطق رو ببینم، بر اساس اینکه چون من اعتقادم نداشتم دوست داشتم برم از نزدیک ببینم، ولی من خودم به میل یک سفر تفریحی قبول کردم اونجا برم، و وقتی رفتم اونجا خیلی از دوستان رو اونجا دیدم که محجبه بودن و اینا، باهاشون صحبت نمی کردم زیاد، میگفتم که شما چطوری میتونید تحمل کنی، من اومدم اینجا به اصرار مسئولم که با همونه دارم تحمل میکنم که این حجاب رو داشته باشم، یعنی خیلی سخت هستش برام تحمل همچین چیزی.
خب
دیگه صحبت میکردن و اینا، باز من اون چیزی که باید قبول میکردم رو قبول نمیکردم. تا اینکه ما رسیدیم اونجا، شب نمایشنامه داشتن اونجا، اجرای نمایش ستارگان زمینی اردوگاه شهید مسعودیان، اونجا بود که ما رفتیم نمایشگاه از بزم شهادت حضرت زهرا تا 8 سال جنگ دفاع مقدس رو اونجا اجرا داشتم، ولی بازم من این تلنگری که باید باشه کامل نخورده بود. روز بعد رفتیم سمت فتح المبین، اونجا بود که راوی صحبت میکرد، وقتی صحبت‌های راوی رو میشنیدم یهو خودم نفهمیدم چی شد، دیدم چشمام خیسه، دارم با حرفای راوی که صحبت میکنه منم دارم همزمان گریه میکنم. شب اومدیم اردوگاه، ما خواب بودیم، خواب دیدم خودم، خواب یک شهید گمنام بود، کاملا نورانی بود، من ایشون رو نمیشناختم، کاملا مشخص بود که نمیشناسمشون. اصلا خودشون هم بهشون میگفتم شما کی هستی، هیچ اسمی از خودش نمیبرد، فقط این که میگفت داداشت خیلی از دستتو ناراحته. تو این عالم خواب که بودم میگفت داداشت، این حرفه مثل این اکو تکرار میشد، این چند باری تکرار شد که داداشت از دستتو خیلی ناراحته. برگشتم شهرستان، شهرستان که رفتم من پدر بزرگم نشستم گفتم همچین خوابی دیدم برام تعبیرش کن، چون اینشون تعبیر خواب انجام میدادن. تعبیر که کرد گفت این راهی که داری میری و داداشت دوست نداره و میخواد اون راهی که خودش رفته رو بری. تا این من یه سر رفتم دفترهای داداشم که دستنوشته های خودش بود رو پیدا کردم، نشستم خوندم و قسمت هایی از دفتر از من خواسته بودن راهی که خودشون رفتن رو من برم. اونجا بود که تمام تلاشمو کردم، برگشتم دیدم واقعا، نشستم با خودم فکر کردم، دیدم راهی که واقعا الان دارم میرم راه درستی نیست و واقعا دارم آینده خودم رو خراب میکنم.
و اونجا شد نقطه تحول ریحانه، درسته؟
دقیقا اونجا شد نقطه تحول من و خدا رو شکر میکنم که این سفر اجبار بود واقعا برای من.
ولی سرانجامش خوشایند بود برات؟
سرانجام خوبی برای من داشت و واقعا تو این دو سالی که این راه و این مسیر رو انتخاب کردم اومدم، من روزی که این تحول ایجاد شد خیلی مسئولیت های فرهنگی بهم داده شد و همزمان هم قبول کردم، چون اول راه بودم خیلی میگفتن نمیتونی کم میاری وسط راه جا میزنی اصلا تا آخر نمیتونی تو این راه ادامه بدی،
ولی عزمتو جذب کردی و تو این مسیر ثابت قدم موندی. خیلی هم خوب،
خدا رو شکر میکنم.
خدا رو شکر. آقا امیر حسین، آقا علی رضا که تو جمع ما هستن، شاید تو این بحثای حالا وادی درد دلای دخترونه، تحول دخترونه، نگاه متفاوتی داشته باشن، ولی من یه چیزی خیلی خوب میدونم، این که ارادت و عشق به خانواده شهدای گرانقدر رو همه در دل دارن و همه یه جایی در زندگیشون معنوس بودن با راه و روش شهدا. با آقا امیرحسین شروع کنیم. نگاه شما به این داستانی که اصلا پخش شد، خانم مارتا روچا و البته که داستانی که ریحانه خانم تعریف کردن چیه؟
از داستان خانم مارتا، اونجایی که عنوان کردن یه مادر پسر خودش رو توی خاک میذاره و اسم یا حسین و یا زهرا رو میاره، برای من خیلی تکون دهنده بود، چون حالا همه شنیدیم دیگه، میگن پسر و مامانی هن و این حس بین مادر و پسر خیلی قویه، شاید آرامش بخشترین حس دنیا واسه خود من، من خودم رو میگم، این باشه که 5 دقیقه سرمو بذارم رو دامن مادرم و این که یه مادر چجوری به خاطر یه سری ارزش بالاتر از یاد و از خاطره پسر خودش میگذره و به یه چیز بالاتر متوسل میشه، خیلی برام عجیبه. شاید من هیچ وقت نتونم درک بکنم این حس رو، چون من یه پسرم، ولی اینکه چجوری یه پسر میتونه از خانوادهش، از مادرش، از این همه حس و حال خوب بگذره و بره برای یه چیز دیگه جونش رو فدا کنه، عزیزترین چیزش رو فدا بکنه، این برام همیشه جای سوال بوده که اگه من به اون نقطه برسم آیا همچین کاری میکنم یا نه.
خیلی این علامت سوال تو ذهنشونه. آقا علیرضا شما چی؟ شما به معنی یه پسر به نظر چطور یه آدم میتونه از زندگیش بگذره و بره؟
شهادت که کلن اصلا یه مقوله سنگینیه، من اگه زیاد سعی کنم راجعش صحبت نکنم چه بغضم میگیره. به نظر من دوست دارم که از این منظر نگاش کنم، اونم اینه که مقتدایی که بالا سر این بچه بوده، اون نگاه امام خمینی، اون قدرت و کاریزما امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب، اعتقادات به نظر من به تنهایی نیست، اون به قولی یه چیزی طرف میبینه توی حالا چه امام حسینش چه تو آرمانی که هست، میبینه اون چیز رو. یعنی ما وقتی که تاریخ و سیر تاریخی این جریاناتی که تو ایران پیش اومده رو نگاه میکنیم، از قراردادهای ترکمنچای گلستان و چه میدونم آخال و گلدسمیت و ال و بل و اینا تا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و حتی مثلا کودتای 28 مرداد و غیره، این سیر رو که نگاه میکنیم، اون چیزی که میبینیم اینه که مردم ایران خواستن گاهی مثل حمایتی که از عباس میرزا شد، گاهی خواستن ولی از یه جایی به بعد مردم حس کردن که جدای از سیستم و ایران دیگه مال خودشون نیست. دلشون میسوخت برای ایران ولی تلاشی برای نجات ایران نمیکرد. اما نگاه امام، نگاه اسلامی در عین ایرانی بودن، مسلمان بودن در عین ایرانی بودن، توان رو ایجاد کرد تو مردم ایران.
خیلی هم خوب، چقدر خوبه که نظراتتون رو اینقدر راحت بیان میکنید. حالا از دو تا آقا پسر برنامه هم بریم سراغ مهری خانم ببینیم نظر شما چیه. صحبتایی که شنیدیم جنسش خیلی ویژه برای بانوانه، یعنی اگر از خانم دکتر میرزایی هم شنیدیم که هم خودشون به عنوان متخصص این حوزه فرد تحصیل کرده در حوزه بانوان و البته یک مادر نظرشون رو به ما منتقل کردن، شنیدن صحبتای شما هم قطعاً خیلی میتونه مؤثر باشه. بفرمایید.
فرمایش دوستان، به خصوص خانم دکتر، من میخواستم یک نکته‌ای رو فراتر از مسائل احساسی و تربیتی عنوان بکنم و اون هم ترسیم درستی که یک مادر از ارزش‌ها داشته، چون خیلی از مادران هستند که به این ارزش‌ها باور دارن، اما اینکه فرزندانشون در مسیر دیگه غیر از این ارزش‌ها قرار می‌گیرن، یکی از دلایلش اینه که اون ارزش‌ها به درستی برای فرزندان ترسیم نشده. بزرگی میگفت زمان قدیم، یعنی همون زمان دفاع مقدس 3-4 دهه پیش، وقتی ما به این نوجوانی میخواستیم بگیم برو نماز بخون، شاید خیلی سختش بود، ولی وقتی بهش میگفتیم حالا الان جنگه، خیلی راحت تر میپذیرفت رفتن به جنگ، راحت خون میداد، جون میداد، ولی شاید برای نماز خوندن یه مقدار مقاومت میکرد. چرا؟ چون ما ترسیمی که از ارزش‌ها داشتیم متفاوت بود. برای اون بچه جبهه رفتن و جون دادن و خون دادن یه کار خیلی بزرگی بود، ولی وقتی ما می‌خواستیم در مورد نماز و بچه صحبت بکنیم، با یه ادبیات خیلی سخیفی میگفتیم خب حالا دو رکعت دیگه پشت سری وضو بگید نماز رو بخونه بخواب دیگه. ولی وقتی که مادر ارزش‌ها رو به درستی برای فرزندش ترسیم میکنه و خودش به اون ارزش‌ها باور داره و در عمل نشون میده، قطعاً بچه جایی و هیچ راهی جز اون ارزش‌ها رو انتخاب نمی‌کنه. بنابراین حالا فرای از مسائل احساسی که یک مادر داره و اون ارتباط قلبی که با فرزندانش داره، به خصوص پسرش، و اون باورها و حالا فرمایشاتی که دوستان دیگه فرمودن، این نشون دادن ارزش‌ها به درستی و زنده کردن نیازهای واقعی و نشون دادنش و تعبیه کردنش در وجود انسان‌ها توسط که مادر، فکر می‌کنم یکی از مهمترین پوان‌های مثبت هست که میتونه مسیر پیش رو برای فرزندان روشن بکنه.
دقیقا همینه. و الان تو دوره الان رو اشاره داشته باشم، ما درسته از شهدای 8 سال دفاع مقدس گفتیم، از مادران عزیز شهدای دفاع مقدس گفتیم، ولی الان هم ما شهدای مدافع حرم رو داریم، شهدای سلامت رو داریم، شهدای خدمت رو داریم و همه عزیزان که همچنان بر این باور و مسیر مستحکم ایستادگی میکنن. خانم دکتر میرزایی، از جنس درایت بانوان گفتیم، ما هممون میدونیم که ستون خانه و خانواده مادر خانه است، تربیت فضای خانواده بخش اعظمش بر دوش مادر خانواده است و بنیان این تفکر رو یک بانوئه که بنا میکنه. چی میشه این اتفاق میفته یا چی کار کنیم که این اتفاق بیفته؟
دقیقا همونطور که خودتون فرمودید، بنیان عاطفه خانواده مادره، با احترام به همه پدران که نقشای ویژه خودشون رو دارن، ریاست خانواده رو بر عهده دارن، نقش مدیریتی زن به این دلیله که خانم ها با اون ویژگی های مغزی خاصشون که میتونن فعالیت های مختلف رو پیش ببره، یعنی همه ما میدونیم که وقتی من مادر هستم همزمان دارم به خونه فکر میکنم، به بیرون فکر میکنم، به اینکه بچه‌م رو چجوری تربیت کنم فکر میکنم، حتی به آینده‌اش، گذشته‌اش، به همه اینها دارم فکر میکنم. این باعث میشه که من میتونم در محور خانواده و بعد در جامعه، یه نکته خیلی مهم گفتن، خانم ها جامعه سازی میکنن. مقام معظم رهبری همین نکته رو به کار میبرن که زنان جامعه ما جامعه سازی میکنن. همونطور که توی دوره انقلاب خیلی از شهرها و خیلی از جریانات انقلابی توسط زنان رقم خورد، چون زنان وقتی به میدان میان هم خودشون میان هم خانواده رو میارن. نکته اینه وقتی مادری که محور خانواده است خودش یه ارزش‌هایی رو باور داره، اون ارزش‌ها رو با رفتار خودش نه صرفاً با گفتار، با اون همراه شدن نقش عاطفی ویژه‌ای که دوست عزیزمون فرمودن یک نقش ویژه داره مادر، بچه‌ها مادر رو دوست دارن و در کنارش احساس علاقه میکنن. یه نکته جالبی وجود داره، من همیشه مثال میزنم، میگم که بچه وقتی به دنیا میاد تا مدت‌ها فکر میکنه بخشی از جسم مادره، حالا اون حسه کمتر میشه ها، ولی با مادرمون ما احساس میکنیم بخشی از بدن همدیگه، جان همدیگه هستیم. خب طبیعتا این انتقال ارزش خیلی سریع‌تر و خیلی مؤثرتر از مادر به فرزند منتقل میشه. یه تیکه کوچولو رو هم بگم بحثم تموم بشه. ببینید مادر در خانواده وظیفه خاصی نداره، به جز اون نقش ویژه‌ای که نسبت به پدر داره وظیفه خاصی نداره. همینجا این نقش تربیتی مادر رو ویژه‌تر میکنه، چون مادر لطف میکنه که داره توی خانواده کمک میکنه، فرزند آوری میکنه و فرزندش رو تربیت و رشد میده. این نکته خیلی مهمیه که نقش رو ویژه تر میکنه.
حالا که این صحبت ها رو شنیدیم، با توجه به اینکه خب گنجایش استودیو ما هم جوری نبود بتونیم میزبان همه جوان ها و نوجوان های کشورمون باشیم، برخلاف میلمون که دوست داشتیم کنارمون باشن و بتونیم با همشون صحبت کنیم، ولی خب همکارمون کنار عزیزان حاضرن برای اینکه صحبتاشون رو به گوش ما برسونن و اصلا ببینیم دیدگاه بقیه جوان ها و نوجوان های هم نسل خودمون در رابطه با این فرایندی که راجع بهش صحبت کردیم چی میتونه باشه. همراه ما باشید در گپتو.
سلام، امروز اومدم به یکی از پارک‌های شهرمون. روزی که برای اولین بار فرزندتون رو دیدین و یادتون میاد؟
بله، قشنگ‌ترین روز زندگیم بود. خداوند این هدیه رو به هم داد، یعنی لحظه به لحظه خاطراتش هنوز توی ذهنم، انگار این لحظه رو دارم از نزدیک دوباره لمس میکنم، دوباره داره برام تکرار میشه و اتفاق میفته. قشنگ‌ترین لحظه زندگی هر مادر دیگه اون لحظه فکر کنم.
بله، تاریخ تولدش و روزی که فارغ شدم حس خیلی خاصیه، چون تا حالا تو زندگی تجربهش نکردی، خیلی هم خیلی قشنگه و در این حال یه دغدغه خاطری هم هست که دیگه من از این به بعد مسئولیت سنگینی رو دوشمه.
روزی که برای اولین بار فرزندتون رو دیدین و یادتون میاد؟
بله، خیلی حس خوبی داشتم، خیلی دوستش داشتم اون روزو، اصلا زیادم نمیده.
حس خیلی خوبی،
انگار تمام دنیا رو بهم دادن.
خیلی حس قشنگی بود، واقعا اصلا تجربهش نکرده بودم، اولین بار بود اون حس رو تجربه میکردم، خیلی شیرین بود برام. یعنی یه حسی بهم دست داد که تمام غم و قصه هم کلا اون لحظه همه از بین رفتش، بهترین حس بود فکر میکنم.
تا حالا شده از فرزندتون بی خبر باشین برای مدتی، یا مثلا یه روز تلفنش رو جواب نده از صبحش؟
نه، در حد 2 ساعت بیخبری بوده، ولی بیشتر نه دیگه، اصلا طاقت نمیارم.
نه خدا رو شکر.
نه اصلا
الحمدلله.
چه حسی داره به نظرتون بیخبری از فرزند؟
من شخصا اصلا نمیتونم، یعنی الانم که پسرم 16 سالشه، یعنی شده تا بره بیرون 4 بار 5 بار تا موقعی که بخواد، یعنی من هر 20 دقیقه نیم ساعت تماس میگیرم باهاش که ازش خبردار باشم.
اصلا حس خوبی نیست. من حتی یه موقعی که پیش مادرم میذاشتم میرفتم، حالا خیلی در حدی 1-2 ساعت که برم کارم انجام بدم، حس خوبی نبود تا اینکه برگردم ببینمش پیشش بیام.
حس خیلی بد، فقط یه چیزی که گم کرده باشه اینطوری.
خیلی حس به نظر من که من تا حالا همچین مشکلی برام پیش نیومده، ولی خیلی فکر کنم حس بدی باشه. من واسه هیچ مادری پیش نیومده.
خیلی حس بدیه، خدا نصیب هیچ مادری نکنه، واقعا حس قشنگی نیست. بده
اگه بخوان یه جمله به مادرای شهدا بگین چی میگی؟
میخوام بگم که یه موقعی که بهش فکر میکنم میگم خوش به سعادتشون که یه همچین بچه‌هایی رو بزرگ کردن، توی این راه رفتن، خیلی سخت دوری ازشون، ولی اینطور جدایی به نظر من خیلی جدایی قشنگ و زیباییه و سعادتیه که نصیب هر کسی نمیشه.
خدا هم برشون صبر دل بده، این جمله رو برشون میگه.
واقعا زندگیمونو مدیونشون، فقط میتونم بگم بمیرم برای دلشون، چی میکشن. هنوز چشم انتظار بچه هاشون هستم و هیچ خبری ازشون نیست.
واقعا در حد جمله نیست، ولی میدونم که خیلیشون هنوز منتظر یه پلاک هم. همین فقط، نه جسم بچه‌شون.